به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان، عرض ادب و احترام دارم به محضر یکایی که شما بینندگان عزیز و همراهان صمیمی و همیشگی برنامه گزارش هستید. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید سلامت و تندرست باشید و ایام به کامتون باشه. خدا رو شکر گذاریم که این توفیق رو نصیبمون کرد تا در جمعه دیگه میهمان لحظات گرانبهای شما باشیم و در اولین بخش از برنامه گزارش هفتگی این هفته راهبرد رو تقدیم حضورتون.
دیداری با خبرگان ملت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین روز این هفته پس از پایان 17 اجلاس مجلس خبرگان رهبری با رئیس و اعضای این مجلس دیدار کردند. دیداری که در آن رهبر انقلاب با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری این انتخابات را متین و بی‌حاشیه خواندند و خاطرنشان کردند چنین انتخاباتی میتواند الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد. اما محور اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار به مذاکرات هسته‌ای کشورمان با طرف آمریکایی و کشورهای غربی اختصاص داشت و رهبر انقلاب با حمایت مجدد خود از تیم هسته‌ای کشورمان از یک نگرانی اساسی سخن گفتند.
تیمی که این هیئتی که رئیس جمهور محترم برای مذاکرات هسته‌ای گذاشتن مردمان خوبی هستند، هم امینن هم دلسوزند و دارن تلاش میکنن، کار میکنن. این رو ما لازمه که منصفانه بیان کنیم. البته من نگرانم چون طرف مقابل اهل هیلگریست، اهل خود است، اهل خنجر از پشت زدن است.
نگرانی از هیله و نیرنگ طرف آمریکایی ریشه در رفتار و عملکرد آمریکایی‌ها در طول مذاکرات هسته‌ای دارد. در حالی که در جریان توافق موقتی ژنو، آمریکایی‌ها رسماً متعهد شده بودند که از اعمال هر گونه تحریم جدید علیه کشورمان خودداری کنند، حتی به امضای خود بر این توافق هم احترام نگذاشتند و در طول ماه‌های بعد از توافق موقتی ژنو بارها دست به اعمال تحریم و تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان زدند. موضوعی که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در روزهای ابتدایی ماه جاری به آن اعتراف کرد.
40 شخص حقوقی به فهرست تحریم‌ها اضافه شده. 15 مورد بر اساس اختیارات مقابله با تروریسم و 34 مورد نیز بر اساس اختیارات مربوط به نقض تحریم‌ها و حمایت مادی و 3 مورد دیگه بر اساس اختیارات حقوق بشر، 5 مورد مؤسسات مالی ایرانی و 8 مورد دیگه بر فهرست تحریم اضافه شدند. این کار نسبتاً تحسین برانگیزی برای افزایش تهدید به ایران درباره هر نوع نقض احتمالیه.
نگرانی در خصوص نیرنگ طرف آمریکایی در مذاکرات هسته‌ای البته مصداق دیگری هم دارد. انتشار نامه 47 سناتور آمریکایی درباره توافق جامعه هسته‌ای با ایران و اعلام اعتبار این توافق احتمالی تا پایان دوران ریاست اوباما بر کاخ سفید که رهبر انقلاب در دیدار با اعضای خبرگان از آن به عنوان نشانی از فروپاشی اخلاق سیاسی در این کشور نام بردند.
همه دولت‌های عالم طبق مقررات شناخته شده و پذیرفته بین المللی به تعهدات خودشون پابندن. بالاخره یک دولتی در یک کشوری سر کار از یک تعهدی میکنه، بعد اون دولت میره دولت دیگری میاد، اون تعهد به جای خود باقی است، نقض تعهد نمیکنن. این آقایون سناتور صریحاً برداشتن، اعلام کردن که اگر چنانچه این دولت در آمریکا از کار برکنار شد، این قراردادی که با شما ببنده، تعهدی که دولت آمریکا میکنه که علم یکونه، این نهایت فروپاشی اخلاق سیاسی است.
انتشار این نامه و سخنانی که در روزهای اخیر بین مقامات دولت اوباما و جمهوری خواهان در گرفته از نگاه برخی نشان از اختلافات داخلی در آمریکا میان دولت اوباما و نمایندگان دموکرات کنگره این کشور با جمهوری خواهان دارد.
مذاکراتی از این نوع نه تنها در دهه‌های گذشته بلکه در قرن‌های گذشته هم بین رئیس جمهور و کشورهای خارجی وجود داشته است. علاوه بر این از نظر تاریخی معتقدیم که این موضوع باید از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر و در رابطه با سیاست خارجی آمریکا استمرار داشته باشد.
بر اساس قانون اساسی آمریکا هر قراردادی باید برای تایید به سنای آمریکا فرستاده شود. متاسفانه رئیس جمهور اوباما بارها این قانون و قانون اساسی را نقض کرده است. به نظر من توافق با ایران اشتباهی تاریخی است. به نظر من این توافق برای امنیت ملی کشورمان خطرناک است.
با این همه اما شواهد بیش از هر چیز نشان از جنگی زرگری دارد که هدفش چیزی نیست جز افزایش فشارها بر ایران، آن هم درست در حساس‌ترین روزهای مذاکرات و نزدیک شدن به زمان پایان مذاکرات هسته‌ای. ادبیات مقامات آمریکایی در روزهای اخیر هم نشان می‌دهد آنها همان گونه که رهبر انقلاب اشاره داشتند، با نزدیک شدن به روزهای پایانی مذاکرات یک بار دیگر زبان تهدید را پیش گرفته‌اند. اوباما این هفته تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را یک سال دیگر تمدید کرد و در مصاحبه با یکی از شبکه‌های آمریکایی با ادبیاتی تهدیدآمیز اعلام کرد اگر راستی آزمایی جواب ندهد آمریکا از مذاکرات کنار خواهد کشید. این سخنان را البته وزیر امور خارجه آمریکا کامل کرد. جان کری در سخنان خود بعد از پایان اجلاس پاریس که با شرکت اعضای غربی 5+1 و با هدف بررسی مذاکرات مونترو برگزار شده بود اعلام کرد ایران هنوز هم باید به سوالات زیادی پاسخ دهد. ادبیاتی که نشان می‌دهد پس از ماه‌ها مذاکره آمریکایی‌ها همچنان بر بکارگیری دو گزینه تحریم و تهدید برای کشورمان اصرار دارند.
ما نمی‌خوایم در هر شرایطی به توافق برسیم. ایرانی‌ها باید به سوالات جهان درباره برنامه هسته‌ایشون پاسخ بدن و ثابت کنن برنامه‌شون صلح‌آمیزه. ما هیچ عجله‌ای برای امضای توافق نداریم. البته یک روز بعد از توافق سایر اختلافات با ایران رو مطرح خواهیم کرد.
این صحبت‌ها آن هم در حالی که مقامات غربی و مقامات کشورمان این هفته از پیشرفت نسبی مذاکرات هسته‌ای و بیرون آمدن از بنبست فنی خبر می‌دادند، نشان می‌دهد پایان مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به توافق جامع هسته‌ای بیش از آن که نیازمند راه حل‌های فنی باشد، بحثی سیاسی است. موضوعی که فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به آن اذعان دارد.
من بارها گفتم و اکنون هم میگویم اگر توافق خوب در کار نباشد اصلا توافق صورت نخواهد گرفت. باید گفت هنوز گامهایی باقی مانده است. من هنوز خوشبین هستم اما این خوشبینی به عزم سیاسی مربوط میشود.
با این همه اما اگر نگاه‌ها در داخل به توانایی‌ها و امکانات درونی باشد و چشمی به مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن دوخته نشده باشد، دیگر کسی در آن سوی آبها از زبان تهدید و تحریم به عنوان ابزاری برای فشار بر ایران اسلامی استفاده نخواهد کرد. این شاید مهمترین موضوعی بود که رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری بر آن تاکید کردند. موضوعی که با توجه به توانایی‌ها و استعدادهای درونی جوانان ایران اسلامی می‌تواند تمام شگردها و نقشه‌های طرف مقابل را نقشه بر آب کند.
اگر این جور فکر کنیم و این جور حرکت بکنیم مشکلات حل خواهد شد. یعنی ما در مشکلات وابسته به عطف محبت طرف مقابل نخواهیم بود. می‌توانیم واقعاً خودمون تأثیر بگذاریم بر فضای این چالشی که بین ما و دشمنان ما و مستکبرین ما وجود داره، از جمله همین مذاکراتی که حالا جاریست و هست.
بینندگان عزیز و ارجمند، نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به هفت در هفت که اختصاص داره به مرور برخی از رویدادهای ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. با هم میبینیم.
حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا این هفته در حکم سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری را به سمت فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب و از تلاش‌های بی‌دریغ و مؤثر سردار سرتیپ احمدی مقدم در دوره تصدی فرماندهی این نیرو تشکر و قدردانی کردند. در این حکم تصریح شده لازم است اقدامات شایسته دوران تصدی سردار سرتیپ احمدی مقدم نظیر ارتقای فضای اسلامی و انقلابی ناجا، سیانت از کارکنان خدوم و توجه جدی به معیشت آنان، تقویت مرزبانی و کاهش تخلفات جاده‌ای تداوم یابد و رعایت‌های دقیق در بهبود خدمات انتظامی و برنامه‌ریزی مستمر و ابتکار عمل لازم در برقراری امنیت و آرامش اخلاقی و اجتماعی دنبال شود.
این هفته همچنین بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور با نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین پیشنویس سیاست‌های کلی برنامه ششم در بخش فرهنگ هم بررسی و موادی از آن تصویب شد.
رئیس جمهور این هفته در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به ترکمنستان رفت و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. رؤسای جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه دو کشور از عزم خود برای ارتقای حجم مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی دو جانبه تا 10 سال آینده به رقم 60 میلیارد دلار خبر دادند. در این سفر ایران و ترکمنستان 19 سند همکاری در زمینه‌های مختلف امضا کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم این هفته در صدر هیئتی به کویت و قطر رفت و با مقامات عالی رتبه این کشورها دیدار و گفتگو کرد. بررسی موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش سطح مبادلات تجاری محور اصلی دیدارهای آقای لاریجانی در این سفرها بود. وزیر کشور همین هفته برای شرکت در 58مین اجلاس سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل به وین رفت. آقای رحمانی فضلی در این سفر ضمن دیدار با رئیس این کمیسیون گفت: ما در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر هستیم، بنابراین سازمان‌های بین‌المللی باید در این زمینه با ایران همکاری بیشتری داشته باشند.
17مین اجلاس خبرگان رهبری سه‌شنبه این هفته با دستور کار انتخاب رئیس جدید این مجلس آغاز به کار کرد که پس از دو دور رأی‌گیری آیت الله یزدی با کسب 47 رأی بر کرسی ریاست نشست. در این اجلاس همچنین آیت الله شاهرودی و آیت الله موحدی کرمانی به عنوان نواب رئیس، حجت الاسلام والمسلمین حسینی بوشهری در سمت کارپرداز فرهنگی و حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به عنوان کارپرداز اداری مالی برگزیده شدند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری پس از این انتخابات در مصاحبه‌ای گفت: رقابت‌های رایج سیاسی که در جاهای دیگر متداول است در مجلس خبرگان نبوده و نیست. اجلاس خبرگان عصر چهارشنبه با صدور بیانیه پایانی به کار خود پایان داد. اعضای خبرگان در این بیانیه بر لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی، اجرای تدابیر رهبری در مذاکرات هسته‌ای و همچنین توجه به مسائل فرهنگی تاکید کردند.
این هفته از موشک کروز زمینی سومار دستاورد جدید وزارت دفاع رونمایی شد. این موشک که از فناوری‌های پیچیده و نوین حوزه ناوبری، پیشرانش و ساز برخوردار است، می‌تواند با تاکتیک پذیری بالا، ماندگاری طولانی و رادارگریزی در هر شرایطی، طیف متنوعی از اهداف را منهدم کند. همزمان با رونمایی از موشک سومار، انبوه موشک‌های بالستیک دوربرد قدر و قیام نیز به نیروی هوافضای سپاه تحویل داده شد.
این هفته همچنین ناوشکن پیشرفته دماوند به طور رسمی به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تحویل و به ناوگان شمال و منطقه چهارم این نیرو ملحق شد. همه ی مراحل طراحی، ساخت و به آواندازی این ناوشکن در داخل و با همکاری بیش از 700 مرکز صنعتی، پژوهشی و دانشگاهی اجرا شده است. این ناوشکن پیشرفته علاوه بر کارکرد نظامی و عملیاتی، کارکرد آموزشی هم دارد.
منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن که عدن را پایتخت این کشور نامیده بود، این هفته در تشکیل کابینه در این شهر ناکام ماند. همزمان نیروهای ویژه ارتش یمن موفق شدند فرودگاه بین‌المللی عدن را که به تصرف شبه نظامیان وابسته به رئیس جمهور مستعفی درآمده بود، آزاد کنند. به گفته منابع یمنی، منصور هادی نیز که در کاخی در این شهر پناه گرفته بود، به مکان نامعلومی گریخته است.
در همین حال احزاب انقلابی یمن در بیانیه‌ای دخالت‌های غربی عربی از جمله عربستان و آمریکا در امور داخلی کشورشان را محکوم کردند و از سرگیری گفتگوی گروه‌های سیاسی در خصوص ساختار شورای ریاست جمهوری خبر دادند. احزاب سیاسی یمنی توافق کردند حداکثر تا دو هفته درباره نحوه اداره کشور به توافق برسند.
آمریکا این هفته شاهد برگزاری دو راهپیمایی همزمان بود. نخستین راهپیمایی در گرامی داشت اعتراضات یک شنبه خونین سیاه‌پوستان در هفته مارس 1965 بر روی پل ادموند پتوس در شهر کوچک سلما در ایالت آلاباما برگزار شد.
اما در راهپیمایی دیگر هزاران معترض به کشته شدن جوانی سیاه‌پوست در شهر مدیسون ایالت ویسکانسین اعتراض کردند. پلیس اعتراف کرده
یک جوان 19 ساله آفریقایی تبار کشته شد. میخواهم کاملا روشن بگویم این جوان سلاح نداشت و همین مسئله نیز به پیچیدگی روند کار بازپرسان منجر میشه.
رئیس جمهور امریکا نیز اعتراف کرده هنوز راه درازی برای از بین بردن تبعیض نژادی در پیش است. طی یک سال گذشته و در پی کشته شدن چند سیاه‌پوست به دست پلیس امریکا، بسیاری از شهرهای این کشور صحنه اعتراضات مردمی بوده است.
هزاران نفر از مخالفان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی این هفته و در حالی که تا برگزاری انتخابات عمومی در این رژیم کمتر از دو هفته باقی مانده با تجمع در تل آویو خواستار برکناری او شدند. معترضان با شعار نتانیاهو برو به خانه‌ات از عملکرد این رژیم جنگ طلب انتقاد و اعلام کردند این رژیم باید تغییر کند.
در همین حال در تیراندازی صهیونیست‌ها به فلسطینیان در شمال شهر قدس دست کم 10 فلسطینی زخمی شدند. در پی این تیراندازی درگیری‌هایی بین فلسطینیان و نظامیان صهیونیست در قدس رخ داد.
در شرایطی که چند سال از آغاز بحران اقتصادی در اروپا می‌گذره، کشورهای اروپایی هنوز نتونستند بر این بحران و پیامدهای اون غلبه بکنن. تا لحظاتی دیگه با بررسی بیشتر این موضوع در خدمت شما هستیم. بله، همونطور که خدمتون عرض کردم در این بخش از برنامه قرار هست که این موضوع رو با هم بیشتر بررسی بکنیم و به همین مناسبت هم در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای شاه‌ویسی، کارشناس محترم مسائل اروپا. آقای دکتر، خوش اومدید به برنامه.
سپاسگزارم. به نام خدا. من هم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم حضور جناب عالی و همچنین بینندگان عزیز.
سلامت باشید آقای دکتر. با گذشت چند سال از آغاز بحران اقتصادی در اروپا و اتخاذ بسته‌های و سیاست‌های مختلف اقتصادی در این قاره، چرا اروپایی‌ها هنوز نتونستن به بحران‌های اقتصادی و تبعات ناشی از اون در واقع غلبه بکنن؟
بله، استحضار دارید تغییر و تحولاتی که تقریبا در طی 60 سال گذشته از اتحادیه زغال سنگ و فولاد از 1952 تا حدود 2012 که سعی کرد ظرفیت‌های برون رفع از بحران رو در مهندسی اقتصاد ملی اروپا شکل بده، یک سری از رقابت پذیری‌ها، یک سری از چالش‌های ساختاری از گذشته، اینکه اقتصاد شمال اروپا با جنوب، اقتصاد شرق با غرب به شدت متفاوت هستش، استعدادی که هر کدوم از این کشورها دارن، چند چالش رو به وجود آورده. یک، اینکه قابلیت همگرایی چه مقدار تونسته کمک بکنه به ارتقای سهم اقتصاد ملی هر کشور، اینکه تغییرات پولی و تولد پولی مانند یورو چه مقدار تونسته کمک بکنه به تغییرات نرخ رشد اقتصادی، و از همه مهمتر شریک راهبردی اروپا ایالات متحده آمریکا چه مقدار همراهی کرده با سیاست‌هایی که به شکل موازنه‌سازی در درون اروپا شکل می‌گیرد. ارزیابی من این هستش، تله راهبردی ایالات متحده امریکا برای جلوگیری از نفوذپذیری اقتصاد اروپا به خصوص در هزاره سوم از یک طرف، عدم کارکرد مهندسی و تغییراتی که هر از چنگای یا صندوق بین‌المللی پول یا خود اتحادیه اروپا و یا بانک مرکزی اروپا شکل میدن، همگی نشون دهنده این هستش که عدم مناسبت سازی سیاست‌ها و قابلیت هایی که هر دولت با دولت دیگری داره مهمترین آفتی هستش که جلوگیری میکنه از ارتقای سهم اقتصاد اروپا.
ظاهرا ما تظاهراتی در انگلستان و بله، پرتغال هم داشتیم در اعتراض به سیاست.
بله. خب همون جوری که اشاره فرمودید، یک سری از سیاست ها رو تعریف کردن. سند بودجه 2015 بسیاری از کشورهای زون یورو و ما خصوص اتحادیه اروپا این شما رو نشون داده که بایستی سیاست‌های ریاضت که مبتنی هستش بر افزایش نرخ مالیات، کاهش نرخ بهره، کاهش افزایش نرخ تورم، قابلیت مند کردن نرخ رشد اقتصادی و از همه مهمتر حرکت به طرف متوازن سازی نرخ بیکاری از مهمترین رویکردها بوده. اما همگی اینها نشون دهنده کاهش ظرفیت اقتصادی اروپا هستش. وقتی اینا رو کنار هم دیگه میذاریم، اینکه قرار هستش که باز هم هزینه تغییرات اقتصادی، فساد اقتصادی، از همه مهمتر عدم برنامه‌ریزی مؤثر رو در اقتصاد اروپا مردم بپردازن، لذا ما مشاهده می‌کنیم که یک سری از تغییرات مدنی رو در جامعه اروپایی می‌بینیم. البته اینها رو باید اضافه کرد به پیروزی چپگراها که شاید در طی 2 سال گذشته هر از چنگایی تونستن این فرصت رو پیدا بکنن و بر اساس مهندسی فکر مقابله با ریاضت یک فرصتی رو برای اخذ رأی به وجود بیارن. اتفاقی که مثلا در پرتغال افتاد، اتفاقی که در اسپانیا افتاد، اتفاقاتی که در انگلستان افتاده، همگی نشون دهنده این هستش که مردم اروپا امروز به شدت دچار چالش هستند با سیاست ریاضت اقتصادی.
بله، این آمار در واقع رسیدن بیکاران به شماره 4 میلیون 800000 نفری هم به هر حال مبین همین قضیه است. آیا دکتر با توجه به ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا، تصور می‌کنید این ناکارآمدی تأثیری هم بر آینده سیاسی و اقتصادی این اتحادیه خواهد داشت؟
دقیقاً ما همین روزها شاهد هستیم که بعد از تقریباً حدود 12 سال یک سقوط فاحش رو در ارزش پول یورو ما مشاهده می‌کنیم. این مهمترین نمایگری هستش که نشون دهنده عدم قابلیت مدیریت اقتصادی در منطقه اروپا و به خصوص زون یورو هستش. صرف نظر از اینکه بارها صحبت شده که بایستی که یونان رو میهمان ناخوانده خوان و او رو از زون یورو خارج کرد، اما به نظر میرسه که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اروپا تا به امروز نه تنها نتوانسته افسانه قابلیتمند اقتصاد اروپا رو متحقق بکنه، بلکه اون رو دچار یک چالش فاحش برانگیزی به خصوص در حوزه قابلیت‌های اقتصادی هزاره کرده.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید.
من هم سپاسگزارم، وقتتون بخیر.
سلامت باشید. خب، میریم سراغ بخش بعدی برنامه گزارش هفتگی که میدونم همتون منتظرش هستید. در گوشی و همکار خوبم جناب آقای بشارت در خدمت شما هست.
ممنون جناب آقای ابراهیمی. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. با یه درگوشی دیگه از برنامه گزارش هفتگی در خدمت شما هستیم. ما رو همراهی بفرمایید. جائل نام خلیج فارس در ایران. در حالی که الان مدت هاست بعضی از کشورهای عربی قصد تغییر نام تاریخی خلیج فارس رو دارن و در داخل هم خیلی ها سعی دارن هر طور شده جلوی این اقدام بایستن، خبر رسیده که دانیل پاتس، باستانشناس استرالیایی که با نوشتن کتابی به نام خلیج عربی در عهد باستان از پیشگامان تغییر نام تاریخی خلیج فارس شناخته میشه، امسال به ایران اومده تا با تایید پژوهشگاه میراث فرهنگی در 13مین همایش سالانه باستانشناسی کشور حضور پیدا کنه. ما موندیم مسئولین سازمان میراث فرهنگی با چه استدلالی از همچین چهره‌ای برای حضور در ایران دعوت کردن و این اقدامشون چه ارتباطی میتونه با دفاع از میراث فرهنگی کشور و نام خلیج همیشه فارس داشته باشه. با 900 یورو جایزه بین المللی بخرید. اصلا تعجب نکنید، شما میتونید خیلی راحت و با پرداخت مبلغی در حدود 3.5 میلیون تومان یه تندیس و یه پرچم همراه با یک لوح بخرید و خودتون رو به عنوان صاحب یک جایزه بین المللی معرفی کنید. این خدمتیه که یه بنیاد به ظاهر ایتالیایی نیمه تعطیل و بی نام و نشون به شرکت‌های ایرانی ارائه میده و در عوض یه تندیس به اونا میده تا خودشون رو به عنوان یه شرکت بین المللی معرفی کنن. با وجود همچین شرکت‌ها و همچین تندیس‌هایی و البته نظارت فوق‌العاده دقیقی که در این حوزه وجود داره، آدم میمونه دیگه چطور به جوایز و تندیس‌های بین المللی اطمینان کنه. اما بشنوید از قراردادی عجیب با یک شرکت چینی. بر اساس خبرها وزارت صنعت معدن و تجارت برای 7 طرح فولادی قراردادی به ارزش 280 میلیون یورو با یک شرکت چینی منعقد کرده که کل تجهیزاتش بیشتر از 130 میلیون یورو نیست. حالا این سوال برای همه پیش اومده که با توجه به ارزش 280 میلیون یوروی این قرارداد و ارزش تجهیزات 130 میلیون یوروی شرکت چینی، ما به تفاوت 150 میلیون یوروی این قرارداد چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ این سوالیه که انشالله مسئولین محترم وزارت صنعت جواب اون رو میدن و البته امیدواریم این رو هم بگن که در کجای همچین قراردادهایی قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور دیده شده. ساکنان پاستور بالاخره بعد از تلاش‌های فراوان تونستن ترمز تورم رو بکشن و تا حدی اون رو بیارن پایین. اما با وجود کاهش نرخ تورم و کشیده شدن ترمزش، بانک‌ها هنوزم نرخ سود تسهیلات رو حدود 24% تعیین می‌کنن و حتی بعضی وقتا این نرخ سود به 30% هم میرسه. ما که هرچی به این معادله نامتوازن نرخ تورم و نرخ سود فکر کردیم، جوابی براش پیدا نکردیم. امیدواریم بانکداران و مسئولین بانک مرکزی به ما تو حل این معادله کمک بکنن. همراهان عزیز، در گوشی این هفته ما هم در همین جا به پایان رسید. فراموش نکنید پل ارتباطی ما با شما مثل همیشه سامانه پیامکی 30000 یاست است. به اتفاق برمیگردیم به استودیو.
با آغاز شمارش معکوس برای شکست نهایی تروریست‌ها در عراق و سوریه، تلاش‌های دولت آمریکا برای گرفتن مجوز رسمی دخالت نظامی در این دو کشور شدت گرفته. تلاشی که با توجه به شرایط میدانی عراق و سوریه، سوالات زیادی را درباره نیات اصلی آمریکا ایجاد کرده. بررسی بیشتر این موضوع تا لحظاتی دیگه. خب همونطوری که لحظات پیش خدمتتون عرض کردم، در این بخش از برنامه قرار هست که این موضوع رو با هم بیشتر بررسی بکنیم. به همین مناسبت در خدمت کارشناس محترم به برنامه هستیم، جناب آقای امانی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای امانی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و دوستان عزیز و همکارای محترم.
آقای امانی، در ابتدا بریم سراغ تحولات میدانی در عراق. وضعیت نبرد مردم و ارتش عراق با نیروهای داعش به چه صورت هست و یه مقدار می‌خوایم از این باب برامون صحبت بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که تکریت از نظر استراتژیک برای هر دو طرف خیلی مهم هست، هم برای ارتش و نیروهای مردمی و امنیتی عراق و هم برای گروه تروریستی داعش، به خاطر اینکه یقیناً ارتش عراق بعد از تکریت به سراغ موصل میره و موصل از نظر استراتژیک خیلی نمادین و مهمه، چون دومین شهر عراق هست بعد از بغداد و ارتش عراق میخواد که با تصرف تکریت اون محاصره موصل رو کامل کنه و تنگتر کنه، و لذا ارتش عراق در همه جبهه ها الان تکریت رو تحت فشار به هجوم گذاشته و موفق هم بوده.
بسیار عالی. جناب آقای امانی، در سوریه این هفته در صحنه میدانی چه گذشت؟ آیا سوریه هم در نبرد با تروریست ها موفقیت هایی داشتن؟
این یک واقعیت هست که غرب سوریه رو به شدت تحت فشار گذاشته و غرب احساس میکنم که در این زمینه دچار یک نوع سردرگمی شده و از طرفی فکر میکنم که تز سیاسی غرب و اسرائیل این هست که با خاک یکسان سازی کردن و آسیب جدی رسوندن به سوریه و ناتوان کردن اون و ایجاد یک بشار اسد در هم شکسته است، چون سوریه یک کشور مستقل و یک کشوری هست که استعمار ستیز هست. غرب توی این زمینه هم ناتوان بوده، به خاطر اینکه در همه جلساتی که گرفتن در این زمینه کار کنن ناموفق بودن.
بله، ظاهرا این هفته یکی از رهبران گروه تروریستی داعش و نفر دوم گروه تروریستی داعش هست و یکی از رهبران جبهه از النصره است، به هلاکت رسیده این هفته در سوریه.
بله، همینطوره. عرض کردم خدمتتون که من استنباط خودم اینه که داعش یکی از اشتباهات بزرگش این بود که دایره تهاجمی خودش رو گسترده کرد. این اشتباه اون باعث شد که آسیب‌های جدی ببینه و اعتقادم هم این هست که رو به زوال و نابودی هست، چون این فرزند نامشروع و گستاخی که مثل طالبان در دامان خود غرب زاده شد، به ویژه امریکا و اسرائیل، همونطوری که طالبان زاییده امریکا بود و حتی عربستان، امارات متحده عربی، پاکستان اون رو به رسمیت شناختن، ولی بعدها آمریکایی‌ها تحت فشار افکار عمومی مردم خودشون که نتونست اون رو به رسمیت بشناسه و بعد این فرزند نامشروع بازخوردش برگشت تهاجمی به علیه خود آمریکا. من فکر می‌کنم داعش هم همین طور شد.
حالا آیه امونی، حالا با توجه به اینکه فرمایش شما در این خصوص، در خصوص آمریکا و نحوه برخوردش با داعش، من میخوام این سوال رو مطرح بکنم که با وجود پیشرفت‌های نظامی که در عراق و سوریه از طرف نیروهای مردمی و ارتش چه عراق چه سوریه در مبارزه با تروریسم و مخصوصا داعش اتفاق افتاده و پیروزی‌های خیلی خوبی هم به دست آوردن، چرا آمریکا دنبال مجوز گرفتن از کنگره است برای اینکه حضور نظامی پیدا بکنه در خاک سوریه و عراق به بهانه مبارزه با داعش؟ فکر میکنید چرا دنبال این قضیه است؟
استنباط من اینه که امریکایی ها این پیشروی هایی رو که ارتش عراق و نیروهای مردمی اشایر و نیروهای امنیتی عراق کردن و حتی در سوریه هم همینطور ماندگاری حکومت اسد و موفقیت ارتش اسد و دوام آوردن و پیروزی هایی که پی در پی تونست به دست بیاره و به ویژه پیروزی هایی که در عراق ارتش عراق و نیروهای مردمی به دست آوردن و داعش مجبور شد که عقب نشینی کنه.
بله.
و سنگرهای خودش رو از دست بده. احساس من اینه که اینها الان به این نتیجه رسیدن که به بهانه مبارزه با تروریسم سریعتر کاری کنن که بتونن دخالت نظامی کنن و در واقع نذارن اون ثبات و امنیت به این دو کشوری که از جنگ و خونریزی واقعا خسته شدن و دنیا هم افکار عمومی هم مخالف این اتفاقات هست که در اونجا رخ میده، از جمله برخورد داعش با همه اقوام و ادیان مثل حرکتی که در خصوص ایزدی ها کرد، حرکت های دیگه ای که کرد، من فکر میکنم که امریکایی ها سعی بر این دارن که این درگیری ها و خشونت ها و جنگ ها رو در هم عراق هم سوریه ماندگار کنن و جنگ فرسایشی ایجاد بکنن تا بتونن بیشتر به منافع خودشون دست پیدا بکنن و مقاصد سیاسی خودشون رو پیاده کنن. امریکایی ها یقینا صادق نیستن. اگر صادق بودن خب خیلی پیش از این میتونستن جلوی پیشرفت داعش رو بگیرن، ولی این کار رو نکردن. امریکایی ها نمیخوان منطقه خاورمیانه و به خصوص این دو کشور ثبات و آرامش داشته باشن و صادق هم نیستن و میخوان به این بهانه با این مصوبه وارد منطقه بشن و در واقع از ایجاد آرامش و ثبات اونجا جلوگیری کنن.
بسیار ممنون و متشکرم جناب آقای امانی از اینکه در برنامه موضوع پیدا کردید.
خیلی متشکر، سپاسگزارم هم از حضرت عالی و هم همکاران خوبتون.
سلامت باشید، متشکرم. خب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه گزارش هفتگی این هفته و زمان خداحافظی ما با شما بینندگان عزیز و ارجمند هست. میدونم که شماره پیامک 3011 ای که همکاران من پای گیرنده‌هاتون هک کردن رو هیچ موقع فراموش نخواهید کرد. پل ارتباطی بین ما و شما که میتونه نظرات، پیشنهادات و انتقادات بسیار خوب و سازنده شما رو به ما منتقل بکنه. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمتتون باشیم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. وقت بخیر و خدا نگهدار.